آقای دکتر اسجدی گرامی، با شما همراه باشیم. بحث زمان خواب، به هم ریختگیش، بد به خواب رفتن، میانه شب از خواب بیدار شدن، اهمیت خوابهای نیمروزی و همه این موارد که کمک میکنه به ورزشکارانمون، خاصه این ورزشکار جوان که با صدمه دیدگی هم همراه بودن، کمک حالشون باشید و نسخه ای رو داشته باشید.
خیلی متشکرم، مرسی از شما. چند تا موضوع رو من باید در این حوزه در ابتدا خاطر نشان کنم. در حوزه رژیم درمانی، رژیم به صورت فردی و با توجه به بسیاری از مسائل نگارش میشه و تنظیم میشه و گاهن حتی رژیمی که با توجه به مشخصات فردی یک نفر، عادات غذایی یک فرد، داروهایی که مصرف میکنه، سطح آسیب دیدگی، سطح فعالیت ورزشی و سایر موارد، گاهن شما نیاز دارید، یعنی 100% حتما نیاز خواهید داشت که بعد از چند مدت، بعد از 2 هفته 3 هفته دوباره بازبینی بشه و دوباره اون باگ ها و نقاط ضعفی که ممکنه وجود داشته باشه که در طی مسیر خودش رو نشون داده مجددا برطرف بشه. این یک فرایندی هست که من همیشه در مورد رژیم همیشه میگم، یک فرایندی هست به صورت فردی و کاملا باید این موضوع رصد بشه و پایش بشه. این موضوع اول که ما باید حتما بهش برسیم، یعنی هیچ حوزه ای از حوزه بحث درمان، چون رژیم هم کلمه رژیم درمانی کلمه یک قسمتی از درمان هست، مبحثی نیستش که ما بتوانیم یک توصیه کلی رو بکنیم. چرا؟ بعضی از مسائل در حوزه پیشگیری و بهداشت حوزه عمومی هست. برای مثال مصرف دریافت مایعات به مقدار کافی، یا خدمتتون عرض کنم دریافت فیبر به مقدار کافی. ولی وقتی که وارد حوزه درمان میشیم، خیلی این کار کمی سخت تر هست. در حوزه این شنونده عزیز و همکار محترم شما که باشون مصاحبه کردن، چند تا موضوع رو ما باید بگیم. موضوع اول اینه که این عزیز گویا به صورت ویژوالی، به صورت بازدید عمومی چاقی شکمی داشتن. ولی نکته بسیار مهم، امروزه ما در مورد وزن و قد دیگه از اون معیار BMI یا شاخص توده بدن دور شدیم. دلیلش هم اینه که شما فقط وزن رو در اونجا در نظر میگید. وزن شامل اجزای مختلفی هست که میتواند شامل چربی، عضله و یا حتی تجمع چربی در یک بافت خاص باشه. ما ورزش ما عزیزانی رو داریم که برای مثال تجمع بافت چربی در یک نقطه خاص دچار چاقی شکمیشون کرده، ولی درصد چربی عموم بدنشون گاهن خیلی هم بالا نیست.
بله.
این مورد بعدی و نوع استخوان بندی. ما گاهن در نوع استخوان بندی وزن ایدئال رو میتواند تا 20% تغییر بده. یعنی فردی که ما وزن ایدئالش رو براش برای مثال 70 کیلوگرم در نظر میگیریم، اگر استخوان بندی ریز باشه 10% باید بیم پایین تر، و اگر استخوان بندی درشت بشه باید 10% بریم بالاتر. و این اختلاف بین استخوان بندی ریز تا استخوان بندی درشت میتواند تا 20% اختلاف داشته باشه، که این بسیار حائز اهمیت میاد. موضوع بعدی بحث آسیبی هستش که ایشون دیده و اینکه ما در چه نقطه از آسیب الان قرار داریم. ما گاهن در وضعیت‌های آسیب خیلی موضوع مهم هست به خاطر مبحث کالری دریافتی. ما در آسیب، در زمانهایی از آسیب ما توصیه میکنیم که کالری دریافتی بیشتر بشه، در زمانهایی که شما در وضعیت حاد هستید. و بعدش اگر در ورزشکارانی باشیم که ادامه فعالیت نمیدن، ما باید کالری دریافتی رو کم بکنیم، چون فرد داشته با یک روتین و یک برنامه‌ای مثلا 3000-3500 کیلوکالری دریافت داشته، حالا دیگه اون سطح فعالیت ورزشی رو نداره، ولی خب همچنان عادت به دریافت اون مقدار غذا رو داره و حتی تازه ما در آسیب هم یه مقدار بردیمش بالاتر تا 4000 تا 3800 تا. بعد میاد چه اتفاقی میفته؟ اوورویت، اضافه وزن، افزایش تجمع بافت چربی. این موضوع بعدی. در مورد موضوع خواب، موضوع خواب موضوعی هستش که به مسائل بسیار متعددی بستگی داره. یکی از مهمترین هاشون مبحث تغذیه هست. و خب ما برای ورزشکاران مبحث خواب بسیار مهم میشه، به ویژه ورزشکارانی که نزدیک به مسابقات هستن. یعنی ما یه ورزشکاری که نزدیک به مسابقه داریم به خاطر سطح استرسی که داره، سطح هورمون کورتیزولی که ترشح میشه، گاهن اون هیجاناتی که وجود داره یا اعزام ها، بسیار نگرانی های ما بیشتر میشه. ولی در ورزشکارانی که در محیط هایی هستند که محیط روتین زندگیشونه، اینها نگرانی خاصی رو ما نداریم، مگر اینکه مشکل خواب دقیقا به دلیل یک برنامه غذایی باشه. حالا من چند تا موضوع رو به عزیزانی که مشکل خواب دارن توصیه میکنیم که برای ایشون هم من سعی میکنم تیتروار بگم. موضوع اول این هستش که سعی بکنید فاصله بین شام تا خوابیدنتون رو یه فاصله 2.5 ساعته تا 3 ساعته در نظر بگیرید، یعنی خیلی نزدیک به زمان استراحت شام رو میل نفرد.
خب قبل از اینکه نکات دیگر رو بگین آقای دکتر رشدی، این مشکل پیش میاد خاصه برای ورزشکاران اگر قرار باشه 8 ساعتی 10 ساعتی به خواب برند و این فاصله شام تا خوابشون 2 ساعت 3 ساعت باشه، اینا وسط شب گرسنه نمیشن، 2 3 شب خورده ریزه خواب داشته باشن.
دو تا موضوع رو ما داریم، یکی اینکه میان وعده پیش از خواب رو ما میتوانیم اضافه کنیم، دو میتوانیم از مواد غذایی استفاده کنیم که من میرسم بهش و خدمتتون میگم که آهسته جذب میشوند. ما مواد غذایی داریم، مثلا یک پروتئینی داریم به نام پروتئین کازئین.
بله.
که خب شما در لبنیات به ویژه در شیر و به صورت مکمل هم وجود داره. شما وقتی که کازئین رو بدن دریافت میکنه در محیط اسیدی به شکل و حالت دلمه و لخته در میاد. خب این دلمه و لخته که شما در صنعت هم به عنوان پنیر میشناسیدش،
بله،
چون که شما در معده این حالت شده، خیلی آهسته ما اصطلاحا میگیم ریلیز میشه، خیلی آهسته جذب میشه و شما سطح اسیدهای آمینه خون رو طی شب بالا نگه میدارید، اصطلاحا بشن پروتئین قبل از خواب. برای همین خیلی وقتا توصیه شده که شما افراد بیاد شب قبل خواب یک لیوان شیر بنوشن. حالا این یک لیوان شیر 2-3 تا مزیت داره. مزیت یکی از مزیتاش مرکز پروتئینه که حالا من میخواستم بعدم برسم ولی الان شما فرمودید
توضیح میدم.
موضوع بعدی لاکتوز موجود در شیر هست. برای افرادی که عدم تحمل به لاکتوز ندارن و مشکلی با دریافت لاکتوز ندارن، لاکتوز و یا همون قند شیر در پیش از خواب بسیار کمک کننده است. دلیلش هم مشخصه، لاکتوز یک قندی هست که آهسته جذب میشه، مثل ساکاروز نیست. حالا شما این فرایند جذب آهسته لاکتوز در کنار جذب آهسته کازئین یک محیط آنابولیکی خیلی مناسب برای بدن فراهم میکنه.
بسیار تو همینجا رو داشته باشه، میدونم نکات فراوون هست و همه این نکاتی که حضرت علی میفرمایید کمک کننده به اینکه خواب بهتر عمیق‌تری رو داشته باشه یک فرد، خاصه اینکه ورزشکار هم باشه. ولی حتما تو برنامه‌های بعدی هم سراغ این مبحث مهم خواهیم رفت. متشکرم از شما آقای دکتر اسجدی گرامی.
خواهش میکنم، موفق باشید.
ارادتمند، حضرت علی رو به خدا میسپارم. بدرود.
خدا
افتخار اینو داشتیم که یه برنامه دیگه یه نسخه ورزشی رو هم تقدیم حضورتون بکنیم. امیدوارم آنچه که گفته شد مفید بوده باشه برای شما. تا سلام دیگر، بدرود.